لاکچری،
کوکی زعفرانی لاکچری.
ساعت 23، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم به بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران توجه فرمایید. سخنگوی قوه قضاییه گفت ورود قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی مفید و مؤثر بود و تعدادی از بدهکاران بانکی با معوقات سنگین بدهی خود را تسویه کردند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود افزود قوه قضاییه به این قضیه ورود کرده و تعدادی بدهکار بانکی با معوقات سنگین معوقات خودشان را پرداخت کردند. این قضیه به صورت جدی دنبال می شود. از دولت درخواست کرده ایم که دیگر سیستم بانکی معوقات جدیدی نداشته باشد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا عاملان حادثه تروریستی زاهدان مشخص شده اند یا افرادی دستگیر شده اند یا نه، گفت عاملان مشخص هستند چون برخی از جریانات مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، اما اینکه کسی دستگیر شده یا نه اطلاع ندارم. سخنگوی قوه قضاییه درباره جایگزینی مجازات حبس، در مورد برخی از خطاهای پزشکی و اینکه برخی از پزشکان به خاطر تمول مالی حاضرند به جای حبس جرائم را پرداخت کنند، گفت اولا جایگزین مجازات حبس لزوماً جزای نقدی نیست، بلکه یکی از این مجازات ها نقدی است، ضمن اینکه قضات الزامی برای جایگزینی مجازات حبس ندارند و هر کجا تشخیص بدهند مجازات جایگزین حبس مؤثر است آن را انجام می دهند. وی در مورد اظهار نظر کارشناسی ها در مورد خطای پزشکی نیز افزود اگر در موارد پزشکی تخلفی صورت بگیرد نظر کارشناسان سازمان نظام پزشکی اعمال می شود، ولی اگر جرمی واقع شود نظر کارشناسی که توسط قاضی مشخص شده گرفته می شود. و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری دو روزه تحت تدابیر شدید امنیتی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. محمد بن سلمان قرار است در این سفر دو روزه با نخست وزیر، رئیس جمهور، فرمانده ارتش و نمایندگان مجلس پاکستان دیدار و توافقنامه‌هایی در زمینه سرمایه‌گذاری و همکاری با پاکستان در بخش‌های مختلف امضا کند. مشروح خبرها رأس ساعت 24.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بر کارنامه امروز نمره‌های دیروز نمایان است. دیروزنامه.
مروری بر طنازی‌های هفته نامه حاجی بابا. پرویز خطیبی پس از آن که در سالهای 1321 و 1325 سردبیری هفته نامه توفیق را بر عهده داشت و پس از سالها قلمزنی و فکاهی سرایی سرانجام در هفته نخست مهر ماه 1328 خورشیدی نخستین شماره نشریه حاجی بابا را منتشر کرد. نشریه ای که نزدیک به 4 سال ماندگاری داشت و با کودتای 28 مرداد سال 1332 برای همیشه تعطیل شد. در شماره‌های نخست گرداننده و همه کاره هفته نامه خود پرویز خطیبی بود. او صاحب امتیاز و مدیر مسئول رسمی نشریه حاجی بابا بود. اما از شماره 14 میم محمدی سردبیری هفته نامه حاجی بابا را به عهده گرفت. گزارش اقتصادی بازار منتشر شده در هفته نامه حاجی بابا در دوره پهلوی اول.
این هفته بازار به شدت متلاطم بود. در تیپچه های چاکستان بازار ترور و آدمکشی گرم شد و داد و ستد گلوله های گرم رونق گرفت.
در کشور فراعنه مزنه خشم ملی ترقی کرد و به علت کشت و کشتار سربازان انگلیسی بازار روباه کشی جریان پیدا کرد.
در تهران به مراقبت اعتصاب قصاب ها و کمبود گوشت مزنه گوشت خر و گربه ترقی کرد و هر مثقال آر با بهای خوب معامله می شد.
خرید و فروش باتری و بوق و سپر و لاستیک و لوازم یدکی و اتومبیلایی که جمع آوری شده مانند هفته گذشته همچنان ادامه داشت.
بازار اولاغ و سایر وسایل نقلیه سرد پس از جمع آوری اتومبیل‌های دولتی گرم بود و با قیمت‌های گزاف معامله می‌شدند.
نرخ آش گلگیوه و پوتین به مناسبت معاف شدن 10 دوره از مشمولین نظام وظیفه تنزل کرد.
در تیمچه های بوار آمریکا حرف جفنگ پس از نطخه 2 تن از سیاستمداران آمریکا کساد شد و مزنه افسار و پالون جهت قدردانی از دورفشانه های این شال بالا رفت.
نرخ اتومبیل بر اثر تعیین حقوق گمرکی جدید ترقی کرد و مزنه ناز و ادا و اطفار و شازده های اتومبیل دار حاشیه استانبول بیشتر شد.
بازار سانسور بر اثر نطق تیمسار گرم شد و مزنه سحر و افسون ترقی کرد.
گلگیوه برای سفید کردن علامت سرنگ اتومبیل‌های دولتی از طرف بعضی از رؤسای اداره ها خریداری می شد.
در نتیجه معاملات خارجی معاملات به علت عدم اعتماد تجار ایرانی و روسی راکت بود و به مناسبت توقیف اتومبیل ها و کم کردن فوق‌العاده های کم مرشکن بازار الافلیس نور چشمی ها سوت و کور و
این بود گزارش اقتصادی بازار در هفته‌ای که گذشت.
آره والا هر خودش ما
گزارش اقتصادی بازار رو شنیدید که در نشریه فکاهی حاجی بابا در دوران حکومت پهلوی اول به چاپ رسیده بود. شعر دزد و پاسبان رو بشنوید که در نشریه فکاهی حاجی بابا در دوران حکومت پهلوی اول به چاپ رسیده بود.
پاسبان دزدی به ره دید و کرواتش گرفت. دزد گفت
ای جان کراوات است، این افسار نیست.
گفت دزدی زمال این آن کش می روی؟ گفت
فرزند دزد باشم، دزد بودن آر نیست.
گفت بی خود ور مزن، باید روی پیش رئیس. گفت
آقای رئیس این وقت شب بیدار نیست.
گفت چون بیکار هستی تا سحر با من بگرد. گفت
جانا دوست در این مملکت بیکار نیست.
گفت آیا هست همدست تو دارای نفوذ؟ گفت
آره هست، زیرا کار ما دشوار نیست.
گفت چیزی در کفم بگذار و خود را وارهان. گفت
یک دینار در جیب کت و شلوار نیست.
گفت پس من هر چه میگویم تو باید آن کنی. گفت
ساکت تا که گفتار تو چون کردار نیست.
شعر دزد و پاسبان رو شنیدید که در نشریه فکاهی حاجی بابا در دوره پهلوی اول به چاپ رسیده بود.
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
به تو
صدای آشنایی با دلم یه همزبونی، با تو آرامش میگیرم، تو مثل بارون میمونی، با تو حتی خاطراتم تو دل من زنده میشه، دوست دارم روزای خوبم با صدای تو شروع شه. وقتی تنها قصه میشی واسه من آروم جونی، لحظه لحظه با تو شادم، خیلی خوب و مهربونی، برای هر سن و سالی یه صدای دلنشینی، موج عشق و شور و شادی چقدر به دل میشینی. رادیو ایران، رادیو ایران.
کتاب چراغی است که روشنی میبخشد و دانایی میدهد.
چهل کتابخانه، چهل روستا.
پویش ملیه من کتاب میخوانم.
کتاب هدیه دهید و در ساخت کتابخانه مشارکت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. من کتاب میخوانم.
کتاب میخوانم.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
وقتی اسناد لانه جاسوسی آمریکا خود سخن می‌گویند. The Ayatollah
Khomeini. It seems the Iranian students have the initiative. یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟ پانزده بهمن 1357 است. سه روز قبل امام خمینی وارد ایران شده و جو کشور کاملا ضد بختیار است. آمریکایی ها هم کمتر از سفارت خود بیرون می آیند چون می دانند نگاه مثبتی به آنها در جو عمومی جامعه وجود ندارد. ناگهان یک خبر بد به سفارت در تهران می رسد. آمریکایی های ساکن اصفهان دردسر درست کردند.
14 فوریه 1979، 15 بهمن 1357، از اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی به ستاد فرماندهی اداره تحقیقات ویژه نیروی هوایی واشنگتن دی سی. در حدود ساعت 6:30 شب 3 فوریه یک امریکایی که با پیکان سفیدی به شماره 35244 اصفهان رانندگی میکرد موازی مینبوس حامل کارگران ایرانی قرار میگیرد و با اسلحه اش چندین تیر به اتوبوس شلیک می کند. به کسی آسیب نمی رسد ولی چند شیشه اتوبوس خورد می شود. آیت الله خادمی در اصفهان تذکر داده که در صورت ادامه چنین حوادثی امکان دارد حمام خون به راه بیفتد. تمام.
سلیمان سفیر آمریکا به شدت ناراحت می شود. این اتفاق اگر یک سال قبل رخ می داد قطعا برای آمریکایی ها چندان اهمیت نداشت، ولی امروز دیگر هیبت آنان فرو ریخته است. کارشناس سفارت آمریکا این گونه تحلیل خود را به واشنگتن ارسال می‌کند.
مطبوعات تهران گزارش کرده‌اند که مانند حادثه قبل انتظار می‌رود این حادثه فضای ضد آمریکایی را در اصفهان تشدید کند. غیر منتظره نخواهد بود اگر در 24 یا 48 ساعت آینده حملاتی با بمب‌های آتش‌زا و کوکتل مولوتوف به محل اقامت نیروهای ما در اصفهان صورت گیرد.
از سال 1343 که قانون کاپیتولاسیون تصویب شده، مستشاران آمریکایی اختیارات ویژه‌ای در ایران پیدا کردند. هر از چندگاهی هم از این گونه خبرها شنیده می‌شد. یک آمریکایی به ایرانی حمله کرده یا مست و نالان در مجامع عمومی مسلمان‌ها رفت و آمد می‌کند. آقای بدیعی، روزنامه‌نگار و حقوقدان، یکی از شاهدان عینی آن روزها بود که اینطور روایت می‌کند.
تو خیابان استانبول ما می‌رفتیم. یه زن و شوهر جوان هم دیگه میرفتن خرید عروسی بکنن، دست عروس تو دست داماد بود. یک دفعه یک جیپ امریکایی اون در خیابان استانبول دم سفارت انگلیس نگه داشت و پیاده شد. یه امریکایی گردن کلفت اومد و دست این عروس از تو دست داماد کشید و برد. ما رفتیم به پلیس که آقا پتا یاری اومد زن مردان برداشت برد و آقا ما نمیتونیم کاری بکنیم، اینا باید برن مملکت خودشون. این بود قانون کاپیتولاسیون، واقعا این بود.
بر برای پژوهشگران و خبرنگاران آمریکایی که به ایران رفت آمد داشتند هم رفتار مستشاران کاملا عجیب و تحریک کننده به نظر می رسید. جیمز بیل، نویسنده آمریکایی که آن سالها به ایران آمده بود، در خاطرات خود می گوید:
مستشاران آمریکایی در شهرهای بزرگ ایران حضور داشتند. آنها ایرانی ها را نمی شناختند و از پیچیدگی های مذهب تشیع هم خبر نداشتند. در دهه 50 بیش از 10,000 آمریکایی در اصفهان بودند و ماجراهای عجیب و غریبی رخ داد. زنان آمریکایی با ظاهری نامناسب به مسجد تاریخی اصفهان می آمدند و خود شاهد بودم یک مستشار با راننده تاکسی درگیر شده بود و او را کشته بود. با این وضعیت کاملا قابل پیش بینی بود که مردم ایران کم کم چه حسی نسبت به مستشاران خارجی پیدا کنند.
در دوره پهلوی این مستشارها اختیارهای عجیبی هم در ساختارهای دولتی پیدا کرده بودند. وضع برای طرفداران سلطنت هم خسته کننده شده بود. تیمسار آذربرزین، معاون نیروی هوایی دوره پهلوی:
مزایاشون زیاد بود. یعنی اصلا خرج مدرسه بچه‌هاشون هم ما باید میدادیم. اصلا نمیخواستیمشون، اما من یه روزی به حضرت گفتم قربان اجازه بدیم پول رو بدیم و اینا برن. گفت این دیگه چه معامله؟ گفتم معامله شدی که دیگه ما مواظب دور و برمون نیستیم چیکار میکنن. اقلا خیالمون راحته. میگفتم حالا ما پول به این داریم میدیم به عنوان مستشار. برای مستشاری هم کار نمیکنه. بعد خرابکاری هم میشه واسه ما.
مسئله ایران برای آمریکا فقط یک موقعیت خوب برای رصد و کنترل شوروی بود. در چنین فضایی مردم ایران برای آنها محلی از اعراب نداشتند. ویلیام میلز، افسر CIA در سفارت آمریکا: The American government
and the West. دولت آمریکا و غرب قادر به تعامل با پیچیدگی ایران نبودند. منافع دوران جنگ سرد مهمترین عامل و بالاترین اولویت بود و بر اساس آن سرزمین ایران ضربه‌گیر و سپری در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. مراکز شنودی در مناطق شمالی ایران ایجاد شده بود که بر فعالیت‌های شوروی در بخش پرتاب موشک نظارت می‌کرد که در آن زمان بسیار مهم بود.
با وجود همه این حاشیه‌ها رژیم محمد رضا تا آخرین لحظه حمایت از مستشارها را کم نکرد. اختیارات فوق‌العاده آنها در ایران حتی در دربار هم دیده می‌شد. احسان نراقی از نزدیکان فرح دیبا:
هر کاری آمریکا می‌خواست بکنه می‌تونست بکنه. دستش باز بود. کاردش تیز بود و همه رو می‌برید. در مقابلش مقاومت معقول شاهانه دیده نمی‌شد.
22 بهمن همه چیز را تغییر داد. هنوز دیپلمات‌های آمریکا در تهران بودند که ایران کاپیتولاسیون را کاملا لغو کرد. اگرچه آمریکا ظاهرا خود را خونسرد نشان می‌داد، اما از این ماجرا بسیار ناراحت بود. در اسناد لانه جاسوسی آمده است:
محرمانه 23 سپتامبر 1979 از سفارت در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی. فوری. گزارشگر الیزابت سویف. لغو قرارداد 1943 که مأموریت نظامی مستشاری را شامل می شد یک نمونه دیگر از کارهای انقلابی این رژیم است که آشکارگر قطع نفوذ خارجی می باشد. اگرچه این حرکت باعث لغو قرارداد دو جانبه 1947 و مأموریت نظامی می شود، ولی اثری در وضعیت قانونی یا کار نمایندگی پرسنل نظامی ما در تهران ندارد. قانون 1943 مستشاران نظامی امریکا را جزو وزارت جنگ می‌داند که در حال حاضر یک چنین چیزی با موقعیت ایران غیر قابل تحمل است. اگرچه ما سالها به طور رسمی این قرارداد را تمدید کرده ایم، ولی محتوای آن با گذشت زمان به طور زیادی مناسبت ندارد.
آمریکا تصور می‌کرد با رفتن شاه باز ایران محتاج آنها باقی خواهد ماند و ارتش بدون آمریکا ارتش نمی‌شود. اما رفتار ایرانی‌ها آنها را ناراضی کرده بود.
14 ژوئن 1979 از اینکلمن به فرمانده جونز، فرمانده تجهیزات نیروی دریایی آمریکا: کاهش زیادی که در قسمت کارکنان مستشاری رخ داده، ما را از بزرگترین تعداد در دنیا که بودیم به فقط 10 نفر کاهش داده است. حالا ما فقط قادر هستیم که نقش یک مشاور تدارکات را داشته باشیم.
آمریکا قبل از آن که سفارتش توسط دانشجویان فتح شود، فهمید که دیگر در هیچ ساختاری بعد از انقلاب نقشی نخواهد داشت. سفارتی که عملاً بیکار شده بود، کم کم به خرابکاری در امور داخلی ایران روی آورد.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کاتب فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهار پیشان
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو، غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت پانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا، سج بکنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق گلانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا، سج بکنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران، در کنار و همراه ملت ایران.